بسیار ممنونی. خب آقای ولی زاده شما هم صدای
دارید. آقای عبدالله منم خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. با توجه به کارها، آخرین وضعیت کاروان ورزشی کشورمون یه توضیحی بفرمایید. الان چند تا از تیم‌ها برگشتن، چند تا موندن و آخرین در واقع کاروان کی برمیگردن به کشور؟
بله استاد ولیزاده، عرض کنم خدمتتون که تقریبا 90% 80% کاروان به ایران برگشتن، مورد استقبال مسئولین در فرودگاه امام‌خمینی قرار گرفتن. فقط تیم‌های ملی کاراته و کشتی آزاد در دهکده بازی‌ها حضور دارن که به همراه کادر سرپرستی انشالله سه‌شنبه شب توکیو رو به مقصد تهران ترک می‌کنن و ظهر چهارشنبه وارد تهران میشن. امشب بخشی از مسئولین آقای دکتر علی نژاد و به همراه آقای کیکاووس سعیدی به همراه کادر خبری ما 19 نفر خبرنگار و عکاسان خبرگزاری ها و همچنین حدود 13 نفر از دوستانمون در صدا و سیما توکیو رو ترک میکنن و انشالله آخرین گروه سه‌شنبه شب راهی تهران میشه.
آقای عبدالله، یکی از کارهای ارزنده‌ای که در این دوره از رقابت‌ها کمیته ملی المپیک انجام داد، پرداخت سریع و نقدی یورویی ورزشکاران بود. از کی پیریزی شد این برنامه و آیا ورزشکاری باقی مانده که هنوز به اصطلاح پاداشش رو دریافت نکنه یا خیر؟
نه استاد پیریرانی، در ابتدا قرار بود پاداش ها 10,000، 7,000 و 3,500 دلار باشه که قبل از اعزام این پاداش یورویی شد که افزایش داشته باشه.
بله
بازی ها روی استیج بریم، روی تشک و تاتامی حضور داشته باشیم، برنامه رو منتقل میکنیم به دهکده بازی ها هر شب یا فردا قبل از اینکه ورزشکاران بخوان دهکده رو ترک کنن، این پاداش بهشون پرداخت میشه. امروز آخرین مرحله به آقای زاره قهرمان سنگین وزن کشتیمون و همچنین آقای سجاد گنجزاده پرداخت شد، ضمن اینکه 70% مبلغ پاداش ورزشکاران در اختیار رئیس فدراسیون های مربوطه قرار گرفت که با تشخیص خودشون بین کادر فنی و سرپرست تیم تقسیم کنه. اتفاق خوبی بود و خیلی ها که اجتماعی اعتراض میکنن که آقا زار قبلا چیزی برای پاداش قهرمان درسته، این حرف درسته، اما این پاداش پای سکوی کمیته المپیک فرق میکنه با پاداش که دولت و وزارت ورزش مسبب کردن و انشالله به زودی با حضور رئیس جمهور در تهران بهشون پرداخت میشه.
بله آقای عبداللهی، ما الان مراسم اختتام رو داریم میبینیم، پرچمدار مظاهران آقای زاره هست که اومدن داخل ورزشگاه. از ورزشکاران باقی مانده کسی نمیاد چون ورزشکاران کشورهای دیگه دارن وارد میشن.
استاد ولی‌زاده، در ابتدا قرار شد آقای حسن یزدانی باشه، خودشون اعلام کردن خستن و شرایطشون مناسب نیست. بعد حمید عباس‌علی انتخاب شده بود که متأسفانه پاش در آتنه و نمیتونست مسئولیت رو به عهده داشته باشه. سجاد گنجزاده هم پزشکان بهش اعلام کردن 24 ساعت باید تحت نظر باشه، فعالیتی نداشته باشه. گزینه بعدی آقای زاره بود که همین الان در مراسم اختتامیه حضور داره و پرچمداری کاروان ایران رو در اختتامیه المپیک 2020 توکیو بر عهده گرفته.
ورزشکارای باقی مانده مون کسی دیگه نمیاد تو اختتامیه شرکت کنه؟
معمولا اختتامیه فقط پرچمدارا شرکت میکنن، اون هم دیگه نظم خاصی نداره.
توی نه الان که الان همه خیلی از ورزشکارای کشورها اومدن که
یک مقداری سخنرانی و دوباره خداحافظی و اصلا خدا که مراسم های اختتامیه معمولا مختصر و مفید برگزار میشه. در این دوره هم که شرایط کرونا هست خیلی ساده و سریع جمعش میکنن.
بله البته از کشور ما فقط پرچمدار میاد، ما الان کشورهای دیگه رو داریم میبینیم ورزشکاراشون دارن میان داخل ورزشگاه. باشه، خیلی متشکرم آقای
آقای عبدالله. انشالله که در این دور از رقابت ها ما بیماری از ورزشکاران یا کسی که مشکلی داشته باشه غیر از آقای گنجزاده که ضربه خوردن نداریم. انشالله همه صحیح و سالم برمیگردن تهران دیگه.
بعد خدا رو شکر فقط یک دو تا آسیب دیده داریم، خانم عباس‌علی و البته کار سجاد گنجزاده که خوشبختانه شرایطش مناسب، فقط 24 ساعت تحت نظر باشه. انشالله حمید خانم عباس‌علی برسن تهران زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی، مراحل معاینه و درمانشون هم انشالله پیگیری خواهد شد.
بسیار ممنونیم، براتون سفر خوبی رو به کشورمون آرزو میکنیم و امیدواریم که در بازگشت به اتفاق تمامی ورزشکارانمون یک پرواز خوب و تندرست و موفق داشته باشید.
خدا نگهدارت.
تشکر میکنم که وقت داد. ممنونم ازتون. مرسی که این وقت رو در کمیته ملی المپیک قرار دادین. خدا نگهدار.
همه برای ایران و آرزوی تندرستی و شادی برای تمامی ورزشکاران و شما هموطنان عزیز و ارجمند.
رقابتی برای جبران، دیداری برای اثبات برتری، نبرد برای قهرمانی. پخش مستقیم دیدار پایانی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران.
فرشید اسماعیلی برای مطهری، او به قائدی میخواد پاس بده، توپ قطع میشه و ارسال بلند روی تیر دو و اونجا بازم خطا اعلام میشه به تیر استقلال.
استقلال تهران، فولاد خوزستان.
پس باش فاصله گرفت، فولادی ها برگردون دن خط دفاعی فولاد کاملا جلو کشده، توپ رو میفرستن به منطقه راست زمینه، به بیرون میره.
یک شنبه 17 مرداد ماه ساعت 20:30 رادیو ورزش.
همه برای ایران رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم از شبکه رادیوی ورزش. آقای والیزاده، صحبتی می‌خواستیم بکنیم درباره شمشیربازی، یکی از رشته‌هایی که میتونیم بگیم قبل از حرکت صحبت‌های زیادی در خصوص کسب مقام داشت، اما نتونستیم به اون جایگاهی که وعده داده شده بود برسیم. در صبر تیمی همونطوری که عرض کردم در جای ششم قرار گرفتیم. علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و مشتبه آبدینی و در انفرادی هم شمشیربازان ما حذف شدند و شاید به هر شکل سختی کار بوده یا نه فکر میکنید که اون تلاشی که بایستی شمشیربازان ما میکردن نکردن یا حریفان بهتر کار کرده بود؟
ببینید جناب پیریانی، دیگه شما خودتون استادید، من برای شنوندگان عزیز حالا باید یه مقدار توضیح بدم. المپیک جای برترین هاست، بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست المپیک. همیشه همه ورزشکاران، همه تیم‌های کشور، اونایی که سهمیه گرفتن، اونایی که میان به المپیک در اوج آمادگی میان. اینه که به هر حال ما نمیتونیم توقع داشته باشیم هر تیمی و هر ورزشکاری که میفرستیم اونجا بتونه مدال کسب کنه، اما برخی از رشته‌ها به نظر من خودشون یه مقدار انتظار و توقع رو قبل از اعزام بالا برده بودن، از جمله همین رشته شمشیربازی. به نظرم خیلی صحبت از کسب مدال، جناب آقای باقرزاده، مربیان، حالا آقای پیمان فخری چون واقع بینتره به نظرم کمتر راجع به این صحبت میکرد، اما به هر حال زحمت هم کشیدن بچه اونجا. واقعا من خود آقای پیمان فخری دیدم که چقدر تلاش میکرد کنار پیست شمشیربازی و به هر حال نشد. اون حریفان قدری بودن و نتونستن بچه های ما از سردشون بگذرن. ضمن این که در انفرادی مثلا آقای پاکدامن مجارستان رو برد، آلمان رو هم برد، اما به نماینده دیگر مجارستان باخت و حذف شد. یا آقای آبدینی کانادا رو برد، باز به مجارستان. مجارها خیلی خوبن تو اسلحه ساب در شمشیربازی، حذف شد. آقای رهبری فرانسه رو برد و به ایتالیا باخت و حذف شد. یعنی در واقع هر سه شمشیرباز ما، یکیشون دو نفر، اون دو تای دیگه یک نفر رو بردن و در مرحله بعد باختن. در تیمی هم عرض کردم دیگه، به ایتالیا ما خیلی نزدیک باختیم. یعنی اگر اون مسابقه رو که حالا من نمیخوام بگم آقا داوری فلان اینها، به هر حال در المپیک اگر کسی میره باید با آمادگی کامل بره و این مسائل داوری رو باید بذاریم کنار. به هر حال 45-44 ما به ایتالیا باختیم در تیم. اگر اون مسابقه رو می‌بردیم، می‌رفتیم جزو 4 تا تیم، شاید اتفاقات دیگری می‌افتاد. به هر حال بعد از باخته به ایتالیا ما آمریکا رو بردیم و به مصر هم باختیم. دیگه بچه‌ها چون انگیزه هاشون از دست داده بودن و مقام ششم صبر تیمی رو به دست آوردیم. به هر حال در بخش تیمی ما یکی از امیدهای مدال بودیم که در رسیدن به اون هم ناکام موندیم. عرض کردم تو بخش قبلی هم ما بجز صبر باید در اپه و فلوره هم کار بکنیم. ما فقط در واقع تمرکزمون رو بیشتر گذاشتیم روی صبر. این هم دو دوره المپیک هست که نمیتونیم به مدال دست پیدا کنیم. اون دوره که آقای آبدینی اون مسئله براش پیش اومد، این دوره هم که نتایج رو خدمتون عرض کردیم. حالا علاوه بر تقویت صبر باید در اپه و فلوره هم به نظرم کار بیشتری بکنیم. حالا شاید جاش در همین بازی آسیایی سال آینده باشه و انشالله یک برنامه‌ریزی دقیق برای المپیک 2024 پاریس.
بله ممنونیم. همه برای ایران رو میشنوید در روز اختتامیه المپیک 2020. قصد داریم با یک آشنا به صحبت بپردازیم که خب خیلی روان صحبت میکنند و امیدواریم که در باره آنچه که تیم و نفرات شمشیربازی ما به ارمغان آوردند صحبتی داشته باشند. جناب آقای دکتر باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی، سلام.
سلام آقای باقرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای پیلیرانی، استاد بالیزاده عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین مردم عزیزمون. در کنار این قضیه هم روز خبرنگار رو ببخشید، خدمت همه خبرنگاران عزیز من تبریک عرض میکنم. برای همه شما در این ایام آرزوی توفیق و سلامتی دارم. در خدمتتون هستم.
ممنونیم از شما. خب به نتایج شمشیربازی اشاره شد توسط های والیزاده و انتظاراتی که از این رشته میرفت و شاید توصیفی که شما از دریافت احتمالی مدال‌ها داشتید در المپیک 2020، خواهش می‌کنم در ابتدا توضیحات خودتون رو بفرمایید تا بعد برسیم به سوالاتی که مطرح خواهد شد.
بله، عرضم به خدمت شما که ما برای اولین بار تو تاریخ شمشیربازی ایران یک سهمیه تیمی گرفتیم که برای ما بسیار ارزشمند بوده. ضمن اینکه در کنار این سهمیه تیمی ما سه سهمیه انفرادی هم گرفتیم که همه شما شاهد مبارزات انفرادی بچه های ما بودید.
بله.
ببینید گاهی وقتا تو جدول، حالا جناب آقای پیرانی شما که بهتر از من میتونید، استاد والیزاده که دیگه کارشناس بسیار ارزشمند مملکت ما هستن، شما نها کنید من وقتی که خودمون داشتیم با این هواپیما میرفتیم برای ژاپن، تالاخاتزه با ما بود.
بله،
همین وزنه‌بردار سنگین وزن دنیا که رکوردهای جهان المپیک همه رو شکنده.
هرچی شکستنی بود شکست برگشت،
هرچی که شکستنی بود شکست. این آقا حالا جالبه من بگم جناب آقای والیزاده، همش ما در رابطه با بیزینس و فرست کلاس و اینا صحبت میکنیم، این هیکل به این گندگی تو اکونومی بوده.
بله.
یعنی همراه ما بوده، قدش بلند، وزنم که دیگه شما همه مشاهده میکنید. ببینید گاهی وقتا میبینید یه همچین اشخاصی که در سطح ورزش دنیا وجود دارن، شما بایستی برای مقام های بعدی مبارزه کنید. حالا این رشته ها رکوردی رو در روی هم قرار نمیگیرن، ولی در برخی از رشته ها که رکوردی نیستش و رقابتی هستش طبیعتا شرایط سخت میشه. ما زمانی که تو انفرادی 16 نفر اول دنیا مشخص شدن، از این 16 نفر 3 نفر ایرانی بودن.
بله.
که یک نفر از اینا اومد توی 8 دنیا، اما اینا خوردن به شیلاگی. شیلاگی به عنوان یه شمشیرباز افسانه‌ای در مجارستان هستش، اصلا بهش میگن گلادیاتور مجارستان.
در واقع مثل همون تالاخادزه است، تو وزن برداری
این همون تالاخادزه هستش، متوجه هستی؟
بله.
یا مثلا شما حساب کنید اگر سهراب مرادی الان تو مسابقات المپیک حضور داشت، این وزنه‌بردار قطری مسی العصر که تو کاروان مصر زندگی میکرد اما برای قطر میومد وزنه میزد، متوجه این؟
بله.
واقعا میتونست مدال بگیره؟
قطعا نمیتونست، قطعا نمیتونست.
یعنی یه همچی شرایطی برای این بچه های ما ایجاد شد، یعنی اگر میافتادن تو اون وره جدول به راحتی میومدن بالا. این از این وره قضیه. جناب آقای والیزاده عزیز، ما برای تیمی برنامه ریزی کرده بودیم که از اول تیم رنگ ششم دنیا باشیم که بخوریم به ایتالیا.
بله.
چون در چند سال گذشته ما ایتالیا رو شکست داده بودیم و به ایتالیا هم خوردیم، مسابقه هم دادیم. یعنی من یه نکته رو بگم، زمانی که مسابقات بره هر تو 4 تا 20 بوده، تو هر 4 تا 20ش مسابقه برگزار میشه. آلمان با روسیه، آلمانیا برنده شدن، روسیه باختن، اومدن کنار پیست ما. کره با مصر، کره برنده شد، اومد کنار پیست ما. بعد مجارستان با امریکا، مجارستان برنده شد، اومدن کنار پیست ما. همه جمع شده بودن فقط این مسابقه رو نگاه کنن. و ما اون روز، روز علی پاکدامن بود، ما رو رسوند به 44-44.
بله.
حالا این لحظه شما برید این صحنه ای که این دو شمشیرباز به هم حمله ور میشن و در کنار این قضیه داور اعلام سیمونتانه میکنه، جناب والیزاده، در شمشیربازی یه اصلی داریم به نام اتک، یعنی هر کی حمله کننده هستش، هر کی پاش دو سر باز میشه، هر کی دستش دو سر باز میشه. وقتی که آقای پاپدامن این کار رو انجام داد، تمام سالن متوجه شدن. بعد این اسکوربوردی که اونجا داشت قشنگی صحنه رو نشون میده.
اتک یعنی همون حمله دیگه؟
همون حمله. بل. حمله مال علی پاپدامن.
ولی
خب در هر حال این شرایط پیش اومد و ما در یک رقابت نزدیک به ایتالیا باختیم و همین ایتالیا که مدال نقره گرفت، مدال ما بود. در هر حال این شرایطی بود که ایجاد شد، ولی مردم ما از این مسابقات لذت بردن. بعد امریکا رو شکست دادن دیگه، این بچه ها چون برای مدال اومده بودن انگیزه دیگه نداشتن اصلا. دقت کردین چی؟
آقای باقرزاده، چرا باید اینطوری باشه؟ وقتی که یک ورزشکار زندگی خودش رو میگذاره به سوی یک رشته میاد، 4 سال تلاش میکنه، حالا حداقل برای حضور در المپیک، المپیک هم مراسم و بازی‌هایی است که دیگه تکرار شدنی نیست شاید برای یک ورزشکار، چرا ما بایستی زمان رو به این سادگی از دست بدیم؟ چرا نباید انگیزه داشته باشیم؟ چرا در ورزش تا آخرین لحظه نباید تلاش بکنیم؟
ببینید، این که دارم من صحبت میکنم برای مقام 5 و 6 بوده. ما وقتی که این بچه‌ها نتیجه نگرفتن، واقعا شرایط خیلی بدی براشون به وجود اومده بود، چون اینا اصلا اومده بودن مدال بگیرن. یعنی خود ما هم در پیشبینی هامون شمشیربازی رو جزو رشته های مدال آور میدونستیم. بعد از اون ما مدال میگرفتیم که این شانس رو داشتیم، نشد. ولی آقای پیردانی، شما که دیگه کارشناس ورزشی،
خواهش میکنم،
بهتر از من این چیزا رو میدونید. در هر حال ورزش کی باور میکرد حسن یزدانی در 15 ثانیه آخر به راحتی مدال تلاش تبدیل به عرضم به خدمتش با نقره بشه؟ یا در بسیاری از رشته‌های ورزشی
خب اون تلاششو کرد آقای باقرزاده، ولی آقای تیلور بیشتر از اون تلاش کرد و شاید هم حساب و کار رو درستر از اون در اختیار داشت.
بله.
همین
کی باور میکرد در مسابقات تنیس توکیو جکوویچ حذف بشه، اصلا مدال نگیره؟ ببینید، ورزش این شرایط رو داره، ولی من اعتقادم بر اینه که واقعا این بچه ها کم نذاشتن، زحمت کشیدن، دو سال دنبال مدال میگشتن، ما هم خیلی امیدوار بودیم و همیشه هم اعلام میکردیم این بچه ها رو، برای اینکه این امید رو درشون افزایش میدادیم که ما مدال خواهیم گرفت، ولی خب در هر حال نشد دیگه.
بله آقای باقری‌زاده، حالا ما در واقع تو این برنامه خیلی نمیخوایم بریم دنبال بحثای انتقادی، من در ارتباط با همین فرمایش های جناب علی صحبت دارم، اما حالا میذاریم واگذار میکنیم به برنامه های دیگر. اما من میخوام این رو از جناب علی بپرسم، با توجه به یک مربی درجه یکی که ما در صبر در اختیار داریم، آقای پیمان فخری، درجه یکی جهانی واقعا که من خودم به کار ایشون واقعا اعتقاد دارم، و بازی های آسیایی سال آینده، المپیک 3 سال آینده، اولا برای صبر دیگه چه میخواید بکنید؟ یعنی چه برنامه جدیدی داره فدراسیون؟ از طرف دیگه من تو صحبت های قبلیم گفتم هنوز شما روی خط تشریف نیاورده بودید، ما در اپه و فلوره چرا تمرکزمون بیشتر گذاشتیم رو صبر، اونها رو یه مقدار کمتر داریم بهش میپردازیم برای آینده، برای اون دو اسلحه و البته تقویت صبر چه برنامه‌ای داره فدراسیون؟
ببینید من دیروز با سرمربی محترم تیم ملی فلورمون جناب آقای پیرمحمدی یک جلسه بسیار مفصل داشتم. نکته ای که من خدمت شما خواستم عرض کنم آقای ولی‌زاده، من همونجوری که آقای پیرانی فرمودن، من خیلی راحت حرف میزنم، خیلی روک حرف میزنم و شما هم از اون کارشناسایی هستید که به راحتی حرف میزنید و این درست هستش.
بله.
ببینید نکته ای که وجود داره اینه که شما اگر الان برید در مسابقات شمشیر بازی دنیا میبینید که سوئیس در اپه حرف برای گفتن داره، اما هیچ حرفی برای فلوره و صبر نداره. صبر همین مسابقات المپیک مصر ژاپن رو 45-30 شکست داد، اصلا ژاپن صبر نداره، اما تو اپه میاد قهرمان المپیک.
یعنی منظورتون اینه که هر کشوری روی اسلحه سرمایه گذاریم؟
نه، دوست برخی از اسلحه ها سرمایه گذاری میکنن، جواب میگیرن، تو بعضی ها نمیگیرن. این نیستش که ما سرمایه گذاری نکرده باشیم. من بهترین مربی این مملکت رو، من نمیتونم الان مربی خارجی بیارم، نمیتونم، من بهترین مربی فلوره این مملکت رو گذاشتم کنار این بچه ها. یه روز اومد برنامه شد، داد قرار شده اردوی خارج از کشور بذاریم برای بازی های آسیایی. در کنار این قضیه دو تا ساتلایت که در ترکیه و ازبکستان برگزار میشه، این بچه‌ها مسابقه ساتلایت جهانی برگزار کنن. الان قرار اردوهامون مفصل در رابطه با فلوره مشخص بشه، تا 4-5 روز دیگه سرمربی تیم اپی ما مشخص میشه. ما نه اینکه برنامه‌ریزی نکردیم، تازه یه سری استعدادهایی رو گیر آوردیم که این استعدادها دارن به ما جواب میدن.
صحیح.
این بچه‌ها شما آقای نمیدونم رضوی نیا هستش، آقای امینی هستش در فلوره، ماهان میرزایی هستش در فلوره، در اپه آقای محمد رضایی هستش که 18 سال سنشه، رنگ اول ایران هستش. اینا الان اومدن رو، ما داریم برای اینا برنامه ریزی میکنیم برای بازی های آسیایی. البته برای زیر 23 سال آسیا که قرار بود در چین تایپه بشه ما برنامه ریزی کرده بودیم که امروز نامه اومد و اینا چیز کردن، یعنی انصراف دادن از میزبانی مسابقات.
بله.
ما نه این که این کار رو انجام ندیم. در رابطه با صبر هم منتظریم که تا آقای فخری دیگه یکی دو روز آینده وارد ایران بشه، ما در خدمتشون باشیم، برنامه ریزی بکنیم 100% برای بازی های آسیایی 2022 چین ما برنامه داریم و انشالله
بله. آقای باقرزاده، وضعیت امکانات سخت افزاریمون چگونه است؟ آیا ما واقعا اون امکاناتی که برای شمشیربازی، حالا سالن و مسائل دیگر نیاز هست در استانها، در تهران، حالا ما میگیم که باید به این اسلحه ها هم پرداخته بشه، آیا امکانات به اندازه کافی وجود دارد؟
والا از نظر سالون تا یه حدی ما تونستیم در استانهامون موفقیت هایی رو به دست بیاریم. ما الان بهترین سالون شمشیربازی، شاید بگم در چند تا جز چند سالون شمشیربازی آسیا رو تو اصفهان داریم، در یزد به همین شکل، در اردبیل به همین شکل، ولی ما از نظر وسایل واقعا در مسیر هستیم. حالا ما یه برنامه‌ریزی کردیم، من یه پولی رو به اصطلاح صرفه‌جویی کردیم که این رو الان در اختیار داریم، قرار استش که برای تمام هیئت‌هامون، خصوصا ما الان تو تیره بسیار مشکل داریم، تو ماسک بسیار مشکل داریم، کاملا درست می‌فرمایید شما جناب آقای ولی‌زاده عزیز، شما الان برو منیریه همه چیز پیدا میشه و یه فروشگاه شمشیربازی وجود نداره. ما مجبوریم که به اصطلاح تیغه بخریم به شکلی که تیمای ملی
اینا رو بعد از خارج بخرید یا تولید داخل داریم نداریم؟
نه نه، ما بسیار اندک بعضی از وسایلمون رو داخل میزنن. حالا جدیدن یه سری وست نرمال زدم ولی برای مسابقات به هیچ وجه قابل قبول نیست. وست الکتریک زدم ولی برای مسابقات رسمی اصلا قابل قبول نیست. فقط به فقط برای تمرینات هستش و این چیزهای کاربرد داره که ازش استفاده میکنم، ولی از نظر تجهیزات ورزشی واقعا تو مزیق هستیم. ولی از نظر مکان ورزشیش هم که بازی بله. دسته یه 8 سال گذشته رشد خوبی داشتیم.
آقای باقرزاده گفتید من نمیتونم مربی خارجی بیارم، چرا؟ از نظر مالی مشکلی وجود داره یا مسائل دیگر؟
ببینید، یه مربی خارجی درجه یک که به درد ما بخوره، هیچی دستمزدش نباشه، بین 8 تا 10 هزار یورو دستمزدش هم
در ماه.
در ماه اگر ما در سال بگیریم حتی 100 هزار یورو میشه 3 میلیارد.
بله.
و این فقط بخشی از این قضیه هستش، چون ایشون جا میخواد، مکان میخواد، رفت آمد میخواد، متوجه هستین؟
درسته. بله.
یعنی هزینه های شخصی دیگر هم داره، بسیار سنگینه در حال حاضر برای ما. ما در گذشته که این شرایط ارضی بر ما حاکم نبود، ما مربی می آوردیم از روسیه آوردیم، بیرکوف و خیلی مربی خوبی بود توی صابر به همین شکل، تو فازه فلورن به همین شکل، ولی اونا مثلا 2000-3000 دلار بود، 3000 دلار می شد 3 میلیون تومان. یعنی زیاد به ما فشار نمی اومد، متوجه هستی؟
بله.
الان ما تمام اعتبارمون رو فقط باید بدیم به یه مربی.
بله، خب مشکله، درست.
خیلی سخته برای ما، ما که دیگه اسپانسر خاصی که نداریم، یا دولت که نمیاد مثل فوتبال یه دفعه 60 میلیارد به ما کمک کنه توی زمینه که.
حالا امیدواریم در دولت جدید، حالا وزیر ورزش که هنوز معرفی نشده، هر عزیزی که وزیر ورزش بشود، به یه سری از رشته ها باید به نظر میاد توجه ویژه بشه. رشته های المپیکی، رشته هایی که شانس مدال دارن، رشته های پایه و پرمدال در المپیک. امیدواریم یه برنامه‌ریزی جدیدی بشه، یه تفکر جدیدی در وزارت ورزش ما انشالله وارد بشه، بتونن برنامه‌ریزی جدیدی بکنن که از این برنامه‌ریزی فدراسیون شمشیربازی هم انشالله منتفع بشه.
من یه نکته عرض بکنم جناب والی، ببینید در هر حال این دوره دو رشته مدال‌آور المپیکی ایجاد شده. در هر حال اون چی که ما جناب والی هم واقف هستید به این قضیه، اینه که رشته‌هایی مثل تیراندازی، رشته‌هایی مثل حالا کاراته فست اومد رفت دیگه تو المپیک 24 نیست، 28 هم به احتمال قوی نیست، خیلی سخته بخواد دوباره برگرده. اینم به خاطر میزبانی ژاپنیا بوده که پیشبینی میکردن 7-8 تا طلا میارن، اما پیشبینیشون درست در نیومد، کشورهای دیگه طلا گرفتن. نکته که اینجا وجود داره اینه که ما باید به سمت رشته های پرمدال بریم، چون وزنه‌برداری یه دفعه میبینید که به خاطر مسائل دوپینگ و حتی دیدی وزنا کم شده، تو کشتی هم یه مدت صحبت بود که باید از المپیک بره، تو دنبال رشته های زیبا هستن، دقت کردید؟
بله بله،
که جمعیت رو به خودش معطوف بکنه. بنابراین بایستی واقعا این دولت، خصوصا وزیر محترم آینده، رئیس کمیته ملی المپیک، اینها بیان روی این رشته های مدال. شما امریکایی ها رو نگاه کنید، الان باز اگر آخرین لحظه چینی ها رو گرفتن، اکثر مدالاشون توی دو میدانی و شنا بوده. البته
آقای باقرزاده، شما که قدیمی هستی، چند ساله داریم ما میگیم، رسانه ها میگن، خود شما دارید میگید چند ساله، خدایی چند ساله؟
بله.
کی بود کمیته، تو زمان معاونت آقای کفاشیان بود در سازمان تربیت بدنی، کمیته ورزش‌های پایه و پرمدال تشکیل شد؟
درست.
چقدر باید گفت؟ واقعا کی باید برنامه‌ریزی بشه؟ هر وقت المپیک انجام میشه ما تو پایه‌ها و پرمدال‌ها مدال نمیگیریم، میایم اینو میگیم، بعد فراموش میشه تا برسیم به المپیک بعدی، و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
فرمایش ارزشی کاملا درست آقای، کاملا درست.
البته های باقرزاده،
تکرار میکنی،
جوانایی که قرار بود در رشته های پرمدال حضور پیدا بکنن، یواشاش دارن پیر میشن. حالا من به رشته ژیمناستیک اشاره میکنم که ما آقای سعید کیخواه رو متاسفانه نتونستیم در رقابت های ژیمناستیک المپیک شرکت بدیم، با توجه به برابریش، برابری بسیار نزدیکی که با تیم با نفر چینی داشت. اما میتونید در رشته های مثل ژیمناستیک، مثل دو و میدانی، مثل همین شمشیربازی، مثل سایر رشته هایی که واقعا مدال آور هستند، اقدام بکنیم و نتیجه بگیریم، از جمله پرورش مربیانی که میتونه در رقابت‌های به اصطلاح مختلف حضور پیدا بکنند، استعدادیابی بشن، در دوره‌های سولیداریتی شرکت بکنن و به مربیگری واحد با سیستم واحدی برسن و نتیجه بخش بشن. حالا صحبت با شما
آقای پیرزانی، شما فرمایشاتتون درست